اینجا رادیو آزادی است. به برنامه صبح امروز سه‌شنبه 6 ماه دسامبر مصادف با 15 ماه قوس خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. بر اساس گزارش ها ناوقت شام سه‌شنبه در منطقه کوته سنگی در شهر کابل یک انفجار رخ داد. برخی رسانه ها گزارش دادند که حوالی ساعت 9 شب گذشته یک موتر رنجر طالبان هدف این انفجار قرار گرفت و تعدادی از هم کشته و زخمی شدند. تا تهیه این خبر مقام های طالبان در مورد این رویداد چیزی نگفتند و مسئولیت آن را نیز کسی یا گروه برهده نگرفته است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل محدودیت های را که طالبان بر زنان در افغانستان اعمال کرده به رفتار با سیاه‌پوستان تحت آپارتاید تشبیه کرد. او دیروز سه‌شنبه در یک سخنرانی در نشستی که بنیاد ماندلا در جوهانسبورگ افریقای جنوبی به مناسبت 10 سالگرد مبارزه ضد آپارتاید نلسون ماندلا ترتیب داده بود، گفت که اقدامات طالبان باید آپارتاید جنسیتی تلقی شود و این اقدام آنها به گفته ملاله یوسفزای در واقع دختر بودن را غیر قانونی کرده است. ملاله گفت که بازیگران بین‌المللی نباید روابط خود را با طالبان عادی کنند. طالبانی که در سال 2021 میلادی با عقب نشینی نیروهای تحت رهبری ایالات متحده پس از 20 سال جنگ در افغانستان به قدرت بازگشتند. سخنگویان طالبان تا کنون به این سخنان ملاله یوسفزای واکنش نشان ندادند، اما قبل از این به تکرار گفته بودند که آنها حقوق زنان را مطابق با شریعت اسلامی مراعات می کنند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که اکثر افغانهایی که از افغانستان اخراج می شوند همه چیز خود را از دست دادند و با شکم گرسنه به سرحد افغانستان می رسند. WFP دیروز سه شنبه در ویدیویی که در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کرده می گوید این اداره با وجود اینکه با کسر بودجه قابل ملاحظه روبرو است در مرز میان افغانستان و پاکستان حضور دارد و توانسته که تا کنون کمک‌های عاجل غذایی را به حدود 250 هزار افغان اخراج شده از پاکستان برساند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که بعد از اینکه مصارف دوره های ماستری و دکترا در پوهنتون های دولتی از سوی این وزارت پرداخته خواهد شد. تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان است دیروز سه‌شنبه در شبکه اکس گفته که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری ریاست الوزرای طالبان گرفته شده است و وزارت داخله بریتانیا با کشور رواندا توافق نامه اعزام پناهجویان غیر قانونی را امضا کرده. پیش از این ستر محکمه بریتانیا اعزام پناهجویان را از این کشور به رواندا غیر قانونی اعلان کرده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. شازدارفیر ایت اتحادیه اروپا در افغانستان در جریان بازدید از برگشت کنندگان در مرز وعده داده که برای کمک به مهاجران برگشته از پاکستان اقدام میکند.
تالی که آمدیم، چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است، مجبور بیدارن فامیل خود گرفته یا بریم ایران یا بریم کدامشون دیگه بریم، نگه چاره نیست با ما، راه نمانده.
همزمان خانم جولیتا والتس معاون وزارت خارجه امریکا در امور پناهندگان در رابطه با نگرانی های پناهجویان افغان با مقامات پاکستانی در گفتگو است. در گزارش از برگشت کنندگان میشنوید که
این یک روز مشکل برای همه و برای ماست. درد آور است که با شمار زیاد از افراد صحبت کردم که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شده اند.
افغانستان در جمع 10 کشور محتاج به کمک جهان گزارش داریم در این مورد. در گزارش میشنوید که خشونت علیه شیعیان در افغانستان افزایش یافته است. در تحولات بین‌المللی از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای عربی به شما داریم و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستیم. هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان بار دیگر روی حمایت قوی این اتحادیه از افغانستان تاکید کرده. شازدارفیر این هیئت که اخیراً به تورخم سفر کرده میگوید که دردآور است با کسانی صحبت کرد که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شدند. پاکستان اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرد و گفته می شود که تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رافائل یودیس شارزافر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان که در رأس یک هیئت به تورخم سفر کرده و از کمپ مهاجرین اخراج شده افغان از پاکستان بازدید کرده، دیروز با نشر ویدیو این سفر در شبکه ایکس یا تویتر سابق بار دیگر روی حمایت قوی اتحادیه اروپا از افغانستان تاکید کرده است.
این یک روز مشکل برای همه و برای ماست. درد آور است که با شمار زیاد از افراد صحبت کردم که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شده اند. می خواهم امروز بار دیگر در مورد همدردی و حمایت از مردم افغانستان اطمینان دهم.
خانم یودیس همچنان از سازمان ملل متحد، همه شرکا، مؤسسات و نهادهای همکار ابراز سپاسگزاری کرده که برای کمک با پناهجویان افغان اخراج شده از پاکستان کمک میکنند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مولوی نور محمد حنیف مسئول ارتباط عامه کمپ عمری در تورخم میگوید که هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان در جریان بازدید از این کمپ وعده کرده که برای حل مشکلات مهاجرین افغان اخراج شده از پاکستان به طور جدی اقدام خواهد کرد. پاکستان پس از اعلام این که داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر و اقامت در آن کشور یک امری حتمی است، پروسه اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرد. گفته می شود که تعداد این افغان‌ها به حدود 1.7 میلیون تن می رسد. تشدید پروسه اخراج افغان‌ها از پاکستان باعث نگرانی جدی نهادهای حامی حقوق بشر شده، زیرا از یک سو در برخی مناطق افغانستان هوا سرد شده و از جانب دیگر بسیاری از خانواده‌های اخراج شده اصلاً نمی‌دانند که چگونه و از کجا زندگیشان را دوباره در افغانستان آغاز کنند. کارولین گلوک سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که بسیاری از این افغانها برای نخستین بار به افغانستان می آیند، زیرا آنها و فرزندانشان در پاکستان به دنیا آمدند. همچنان در مورد اخراج افغانهایی که بعد از اگست سال 2021 میلادی و با تسلط دوباره طالبان از افغانستان به پاکستان رفتند، نگرانی ها افزایش یافته، زیرا به گفته نهادهای حامی حقوق بشر زندگی این افراد در افغانستان با تهدید مواجه خواهد شد. به سلسله این نگرانی ها جولیتا والس معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در امور پناهندگان که روز یکشنبه در یک سفر 3 روزه به اسلام آباد رفته، دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که باری دیگر در مورد پناهجویان افغان حفاظت و اسکان مجدد آنها با مقامات وزارت خارجه پاکستان به شمول آصف خان درانی نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان صحبت کرده است. با گفته وزارت خارجه آمریکا، خانم والاس در ملاقات با مقامات پاکستانی و نهادهای بین المللی اطمینان حاصل خواهد کرد که آن عده افغانهایی که قرار است به ایالات متحده آمریکا منتقل شوند با مشکل در پاکستان مواجه نخواهند شد. بر اساس مؤسسات خیریه، نهادهای سازمان ملل متحد و مقامات طالبان، تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و این پروسه از طریق بنادر سرحدی تورخم و سپین بولدک ادامه دارد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف افغانستان را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری از مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان به تازگی در گزارش نوشته که در حال حاضر 71% مردم افغانستان نیازمند کمک هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بسیاری از مردمان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی در گزارش گفته است که افغانستان در بالاترین سطح تهدید برای نیازمندان قرار دارد و در حال حاضر 71% مردم آن، یعنی 29.2 میلیون نفر، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در گزارش جدید خود وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از وضعیت در اتوپیا، کانگو، سودان و یمن خوانده و این کشور را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار تهدیدآمیز خوانده و به همین دلیل از تمویل کمک‌های بشردوستانه از منابع خارجی با عنوان ابزار مهم در این زمینه یاد کرده است. در این حال رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان UNHCR میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021 افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو است و به همین دلیل به سمت انزوا رفته است. خبرگزاری AU Observer گزارش داده که لیناردو زولو روز دوشنبه در بروکسل گفته که آنها همیشه وضعیت افغانستان را یک وضعیت اضطراری می‌بینند. او همچنان گفته که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول نوامبر در آغاز زمستان به کشور باز می‌گردند مشغول است. در این حال شما از نیازمندان در افغانستان میگویند که در بدترین وضعیت شب روزشان را میگذرانند. جانان، یک باشنده ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
فرزندان ما گرسنه و بدون غذا هستند، نه کار است نه کسب. ما از دولت میخواهیم که برای ما کار ایجاد کند تا بتوانیم یک مقدار غذای حلال برای فرزندان ما پیدا کنیم.
تخمینه، یک باشنده کابل، نیز میگوید که نمیداند چگونه نیازهای زندگی خود را تامین کند.
با ما خیلی زندگی سرش سخت است. ما خود ما خیر آمد بود، ما مکتب میرن چکم شان سیر باش.
این در حال است که نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان همواره در سطح بین المللی مطرح است و در کنار آن کمبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان یکی دیگر از مشکلات است که زمینه را برای بدتر شدن اوضاع فراهم کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که خشونت علیه شیعیان در افغانستان افزایش یافته است. یونما با قربانیان رویدادهای اخیر ابراز همدردی کرده و خواستار بررسی این رویدادها و تامین امنیت افراد شده که با خطر روبرو‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از افزایش خشونت‌ها علیه شیعیان در افغانستان خبر داده است. یونما روز دوشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با اشاره به رویدادهای اخیر در کابل، هرات و بغلان که در آن شیعیان هدف قرار گرفتن با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. یونما خواستار بررسی‌ها در مورد این رویدادها و شناسایی عاملان آن شده و همچنان گفته که باید امنیت کسانی که در خطر هستند تا تأمین شود. در این حال برخی از خانواده‌های قربانیان حوادث اخیر نیز نگران هستند و از حکومت طالبان می‌خواهند که برای جلوگیری از رویدادهای مشابه تدابیر جدی اتخاذ کند. در آخرین حمله بالای شیعیان که به تاریخ 10 قوس سال روان در هرات صورت گرفت، 2 عالم دینی اهل تشیع و 4 زن کشته شدند. علی، یکی از اعضای خانواده محسن حامدی که در این رویداد کشته شده است، از حکومت طالبان می‌خواهد که قاتلان او را بازداشت کنند و برای جلوگیری از این گونه رویدادها امنیت مردم را تضمین کنند. او می‌افزاید:
متأسفانه در نزدیک خانه خود بسیار به طور فجیعانه به شهادت رسید که ما را داغدار ساخت و ما خواست ما از حکومت این است که این مردم بی‌گناهی که هیچ کاری نداره، اینها را امنیت چه بگیره و دشمنان چه و قاتلان چه پیدا بکنه. فرخ خواست ما حکومتی است که عملی جدی انجام بده، امنیت مردم را بگیره. دیگه خواست بیشتر از این نداریم. متأسفانه دیگه فعلا داغدار هستیم.
او همچنین میگوید که پس از حمله قبلی بالای مردم شیعه در شهرک جبرائیل هرات، طالبان به آنان اطمینان داده بود که چنین حوادث تکرار نخواهد شد، اما به گفته وی پس از آن حادثه خونین دیگری رخ داد که آنان را بیش از پیش نگران کرد. سید جعفر عادلی حسینی، معاون شورای امامیه علمای شیعه در افغانستان، نیز طالبان را به بی‌تفاوتی در تامین امنیت شیعیان متهم میکند. وی به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم اقدام نمیکنه، بلکه با ادعای تامین امنیت سراسری اینا با ادعا کوشش میکنه از کنار کشتارهای غم‌انگیز بی تفاوت بگذرند و به آنها خاک کتمان بپوشانه تا همو ادعای واهی امنیت سراسری که داره با پرسش مواجه نشه.
حکومت طالبان به اظهارات اخیر یونما پاسخ نداده، اما پیش از این ادعا و وعده امنیت سراسری در افغانستان را کرده است. این آمار رویدادهای اخیر است که حکومت طالبان با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته و داعش مسئولیت بسیاری از این حوادث را به عهده گرفته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حال از تحولات بین‌المللی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر میکند. کرملین تایید کرده که در این سفر روابط دو جانبه درگیری نوار غزه و مسائل مربوط به نفت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات در گزارش از آرش همایون.
با وصف حکم محکمه بین المللی جزایی در مورد دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، او در حال یک سفر خارجی نادر به شرق میان است. ولادیمیر پوتین و ماریا بیلیوا، کمیشنر کودکان روسیه، به دلیل انتقال کودکان اوکراینی از روسیه، سوی محکمه بین المللی جزایی به جنایات جنگی متهم شدند و دستور دستگیری آنها صادر شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اما امارات متحده عربی و عربستان سعودی معاهده محکمه بین المللی جزایی یا ICC را امضا نکردند و بدان معنی که این کشورها ولادیمیر پوتین را دستگیر نخواهند کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه 5 دسامبر گفت که در جریان این مسافرت رئیس جمهور پوتین در مورد مسائل دو جانبه، درگیری در نوار غزه و مسائل مربوط به نفت گفتگو خواهد کرد.
این مذاکرات در قالب اوپک پلس انجام خواهد شد. البته همکاری در این زمینه همیشه در دستور کاری قرار دارد. در واقع نقیصه های مختلف و خاص در بازار نفت وجود دارد که زیاد و متعدد است. بنابراین گاه باعث تأخیر می شود. به هر حال هماهنگی ها ادامه خواهد داشت.
از آغاز سال 2022 میلادی که روسیه بر اوکراین حمله کرد، این کشور از سوی غرب در حالت انزوا قرار گرفت، ولی مسکو تلاش‌هایی را برای تأمین ارتباط با کشورهای دور و نزدیک در منطقه و جهان انجام داده. بر اساس کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد مسائل سیاسی و بشری بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. پوتین همچنین در مورد تجارت، انرژی، توریسم و آموزش با محمد بن زاید النهیان رهبر امارات متحده عربی نیز صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در حال به شرق میانه سفر کرده که در مورد نارامی های ناشی از جنگ در نوار غزه نگران است. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، انتظار می رود که درگیری بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، بخشی از آجندای گفتگوهای ولادیمیر پوتین باشد. مسکو با میزبانی از یک هیئت گروه تندرو حماس خشم اسرائیل را برانگیخته. پس از این سفر کوتاه به شرق میانه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه برای میزبانی از ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش به مسکو باز خواهد گشت. پوتین و رئیسی علاوه بر مسائل دو جانبه و روابط اقتصادی در مورد شماری از مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله وضعیت در نوار غزه گفتگو خواهند کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد از پاکستان تا لحظات بعد، اما پیش از آن دو روزنامه معتبر جهان، واشنگتن پست و اندیپندنت، در تازه ترین شماره خود مقالات را در مورد افغانستان منتشر کرده است. این دو روزنامه را برشنا نظری مرور کرده و فشرده مطالب آن را ارائه می کند.
روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود در یک مطلب از تلاش های طالبان برای مبارزه با بیماری فلج اطفال یادآوری کرده و مقاله زیر این عنوان به نشر رسانده است. طالبان که سالهای طولانی در برابر اجرای کمپاین های تطبیق واکسین پولیو مخالفت می کردند، حالا به مبارزه در برابر این بیماری برخواستند. در آغاز این مطلب آمده است که طالبان در جریان جنگ 20 ساله در افغانستان به تکرار در برابر کمپاین های تطبیق واکسین پولیو که در خانه ها انجام می شد استادگی کرده بودند. به نوشته این روزنامه، این روند منجر شد که افغانستان هنوز هم در جمله دو کشور در جهان باقی بماند که در آن بیماری فلج اطفال وجود دارد. اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست، طالبان در جریان حاکمیت دو ساله خود پالیسی را که در این رابطه داشتند به صورت کامل عوض کردند و به عقیده روزنامه این روند خلاف انتظار بود. اما با توجه به دو دهه گذشته که این بیماری سرایت داشت، حالا فرصت خوبی برای ریشه‌کن ساختن آن مساعد شده است. در ادامه این گزارش از روند کمپاین تطبیق واکسین در شرق افغانستان نیز یادآوری شده که در آن در این اواخر چندین مورد ابتلا به بیماری فلج اطفال یا پولیو ثبت شده است. به نوشته روزنامه، کمپاینرها در نزدیکی پست‌های تلاشی طالبان در مسیر سرک در جستجوی اطفالی هستند که هنوز واکسین پولیو دریافت نکردند. واشنگتن پست در ادامه گفته است که امسال هیچ مورد حمله به کمپاینران واکسین صورت نگرفته و آنان با اطمینان از اینکه تهدید وجود ندارد به مناطق می روند که قبلا به دلیل تهدیدات به آن دسترسی نداشتند. اما روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا در مورد علاقمندی سیاحین به سفر به افغانستان مطلب را منتشر کرده و به نقل از دیلان هارس، مسئول شرکت سیاحتی لوبن تراول، نوشته است که افغانستان تازه ترین محل بود که مردم امید دیدار و سیاحت به آن را داشتند. روزنامه در ادامه گفته است که وزارت خارجه بریتانیا سفر به افغانستان را خیلی خطرناک توصیف کرده است. اما هارس به روزنامه اندیپندنت گفته است که هیچ باورش نمی شد که امسال افغانستان در فهرست آن عده از کشورهایشان باشد که تعداد زیاد برنامه های سفری به آنجا فروخته شده است. این شرکت در گذشته نیز برنامه های سفرهای توریستی به افغانستان را ترتیب می کرد. اما هارس به روزنامه گفته است که پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 در افغانستان، آنان روند فرستادن سیاحین را متوقف کردند. اما حارس در ادامه گفته است که حالا افغانستان نسبت به گذشته مسئول تر است، زیرا افراد قدرت را به دست گرفتند که در گذشته مردم از آنان خوف داشتند. وی گفته است که برای سال آینده 8 برنامه سفر به افغانستان ترتیب شده و از قبل فروخته شده است. روزنامه در این حال به مشکلات سیاحان زن و محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کرده نیز اشاره کرده است. طالبان در این اواخر زنان را از رفتن به بند امیر بامیان که پارک ملی افغانستان دانسته می شود منع کردند. طالبان در کنار محدودیت های کار و تحصیل که بر زنان افغانستان مشخص کردند، بر سیاحین زن نیز یک سلسله محدودیت های را وضع نمودند.
روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد از پاکستان همچنان ادامه دارد. صدها خانواده در حال به محلات مختلف در ولایت پروان برگشت میکنند که سرما در این مناطق شدت گرفته است. بیشتر در این گزارش
مشکلی که سر ما تیر بشه خداوند خودش تماشا بین است. دو بچه هم در پاکستان بندیستن.
ضابط قسیم 62 ساله یکی از صدها هزار مهاجری است که بیش از یک ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلازایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و سرپرستی خانواده 14 نفره را به عهده دارد. قسیم از برگشت به زادگاهش خوش نیست.
تالی که آمدیم چوب خریدیم اونمو تواندیم زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا است اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است از دست خونک. دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه. دیگه ببینیم کی کمک ما را کمک میکنه و کی خبر ما. تالی خو که کسی خبر ما نگرفته، نه کسی از ما پرسیده.
ضابط قسیم در صحبت با رادیو آزادی از بی سرپناهی هم شکایت میکند.
خانم از بیادرم است، بیادرم بود مسخیر رفته، این خانه را علاقه را فیلن در این خانم را میشیدم. اگر نشه ایجاد به این رقم روزگار ما پیش بره، به احتیاجی و با مسلم با مشکلات روزگار ما پیش بره، مجبور بیادرم فامیل خود گرفته یا بریم ایران یا بریم کدام کنی دیگه بریم، دیگه چاره نیست با ما، راه نمانده.
میرزای 35 ساله باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان یکی دیگر از مهاجرین اخراج شده از پاکستان است. او نیز از مشکلات مشابه شکایت میکند.
نه ارد داریم، نه چوب داریم که درگیران کنیم بسوزانیم، یه چیز نداریم. خانه از بیادرم هست، ما خانه نداریم که مثلا پیسه داشته باشیم که خواهیم دو تا خانه جور کنیم. نه کار هست، نه بیقانی هست، یه چیز نیست. همین تو قرار بیکار هست، دوست داشته هست، قرار میکنیم. اگه کار باشه مثلا کار میکنیم که نباشه، همین تو پرسان کده میتونیم هست، کار بار. اگه کار گیر بیاریم مثلا کار کنیم. عوام سر
با گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولای محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. از او پرسیدم که برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشته چه کرده اند، اما در پاسخ او به رادیو آزادی به نظر می رسید که حجم مشکل به مراتب بزرگتر از اقدامات او در سطح محلی است.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم، مثلا با IOM، WFP و با UNHCR. با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع می کنند.
این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسا از پاکستان اخراج می‌شوند، نکته‌های گوناگونی مطرح می‌شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات اخیر در پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکردند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست. اما باری این بازی ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حال به دوش می‌کشند که زمستان سخت از راه می‌رسد.
پیام ها و نظریات شما
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم. پیش روی ریاست تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره. نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدن هار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ بعدن اولادای ما از ما جمپر میخواد، جاکت میخواد، کالا میخواد، کالای زمستان میخواد. اولادای ما خنک میخورن، هفته هشت اولادای ما خنکی سبان نه خدا نخواسته. اگر بمره با چطور کنیم؟ مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه زن و زندگی تقدیمتان میشود.
زن و زندگی خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.